بسم الله الرحمن الرحیم و اعداد المتکلم احد الکلامین لتفسیر مقصوده من الکلام الاخر على نحوینه. النحو الاول الاعداد الشخصی، الاعداد من قبل شخص المتکلم، و هذا الاعداد قد يفهم بعبارت صریحه كما إذا قال في أحد كلاميه أقصد بكلامي السابق كذا وكذا، وقد يفهم بظهور الكلام في كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك. خب بحث در تعارضها که میخوایم ان شاء الله احکام باب تعارض رو بخونیم که دو تا روایت اگر با هم تعارض کرد، دو تا دلیل شرعی تعارض کرد، چیکار کنیم آقا؟ ولی مقدمتاً اولین حکمی که در تعارض، البته مقصودش از تعارض عام است، از تعارض مستقل و تعارض غیر مستقل، اولین حکمی که در تعارضه که البته مقصودش تعارض غیر مستقره، اولین حکم در تعارض غیر مستقر جمع عرفیه. یعنی مادامی که جمع عرفی امکان داشته باشد نوبت به احکام باب تعارض اصلی نمیرسد که یکی را ول کنیم یکی را بگیریم، نه، باید جمع کنیم و به هر دو عمل، نتیجه اینه که به هر دو باید عمل کرد. این جمع عرفی در کجاهای خب اجمالش رو آقایون میدونن، در عام و خاص، در مطلق و مقید، در حاکم و محکوم، در وارد و مجموع، اینها بله اسمشون جمع عرفی تحت این لوای جمع عرفی داخل مون، تا اون که دقت داره فرق بین اینها چیه. خب در تمام این موارد جمع عرفیه، منتها فرق بین مثلا بین حکومت و تخصیص مشکله. فرق چیه؟ اون فرقایی رو که قبلا خوانده بودیم در اصول مزفر یا جای دیگر، یا شیخ در بعض عباراتشان در رسائل داره، حکومت اینه که موضوع دلیل محکوم را از بین میبرد تعبدن، ولی متخصیص اینه که حکم دلیل اول را میبرد از بین تعبدن. اون فرقا فرقای بی اساسه. فرق اساسیش اینه که ایشون فرموده اند طبعا للمحقق العراقی، آغازیای عراقی میفرماید که بله جمع عرفی کلا در مواردی است که دو تا کلام از مولا صادر شده، ظاهرش تنافی داره با هم، ولکن کلام دوم قرینه بر کلام اول. این قرینه بودن چند جوره، یکی این که به کلی از محل بحث کاملا خارجه، اینه که تصریح کند خود مولا، اول یک کلامی گفته اکرم العلماء، بعد خودش تصریح کنه که بعدش بگه اقصد بالعلماء العلماء النح فقط، اقصد تصریح میکنه که مقصودی من از کلام اول که علماء گفتم علمای نحوی تنها، این تصریحه. این دیگه قرینه هم قرینه شخصیه، این کلام دومش بر اون کلام اولش قرینه، قرینه هم قرینه شخصی و اونم صریح تصریح خود گوینده، این از محل بحث خارجه. اینجا خب جای شک نیست که این کلام دوم کلام اول، قرینه بر کلام اول، هم خود متکلم برای قرینه گفته، غرضش از گفتن کلام دوم قرینه بوده و هم صراحت داره. این قسم اول. قسم دوم اینه که بازم قرینه از طرف خود متکلم اعداد شده. فرق حکومت و تخصیص اینجا خوب روشن میشه. قرینه از طرف خود متکلم مهیا شده، کلام دوم را قرینه قرار داده خود متکلم، اصل گفتن کلام دوم برای قرینیت، برای قرینه گفته، ولیکن اون کلام دوم با ظهورش قرینه میشه نه با صراحتش. قرینه قرینه شخصیه، یعنی شخص این متکلم این کلام را به عنوان قرینه گفته، منتها اون قرینیتش ظهوریه، صراحت نداره. اینه میگن حکومت، ملتفت شدین یا نه؟ حکومت اونه که دلیل حاکم قرینه بر دلیل محکوم. چی قرینه؟ قرینه عامه یا قرینه خاص؟ شخصیه یا نه نوعی؟ قرینه شخصیه. شخصی یعنی چی؟ یعنی شخص این متکلم دلیل حاکم رو به عنوان قرینه و تفسیر کلام اولش بیان کرده. اینه میگن که قرینه شخصی. اون وقت اینه میگن حکومت. حکومت هم گاهی از موضوعش تعبدن اخراج میکنه، گاهی از موضوعش تعبدن، موضوع را تعبدن گشاد میکنه. تمام اونها در این تعریف کلی داخله که در تمام موارد، و گاهی هم از حکم خارج میکنه. اینجوری هم نیست که حکومت همیشه از موضوع خارج، گاهی از محمول خارج میکنه، ولی مع ذلك این حکومت تخصیص گفته نمیشه. برای چی؟ برای اینکه این دلیل دوم را شخصا متکلم به عنوان قرینه گفته، ظهور در قرینیت و تفسیر کلام اول داره، یعنی کلام دوم به عنوان مفسر کلام اول آمده. اجازه بده، هنوز که نرسیدیم به آخرش. خب گاهی قرینه شخصیه، گاهی قرینه شخصی نیست، یعنی که متکلم شخصا اون کلام دوم رو به عنوان قرینه بر کلام اول بیان نکرده. ولیکن اهل عرف وقتی این دوتا کلام رو دید، اون اهل عرف که دومی رو قرینه حساب میکنن بر اولی، نه این که خود شخص متکلم به عنوان قرینه اینه گفته باشه. پس اون قرینیت مخصص تا قرینیت حاکم خیلی فرق کرد. قرینیت حاکم خیلی واضحه، روشنه، چون شخص متکلم حاکم رو به عنوان قرینه گفته، به عنوان مفسر گفته، اما خاص رو نه، متکلم به عنوان قرینه نگفته. ولذا ظاهرا برخورد با عامم داره سری علمای فاسق. اگر مولا گفت اکرم کل عالم ولا تکرم العالم فاسق، سری عالم فاسق، هر دو تا با هم برخوردم داره. ولیکن هر دو تا کلام رو که به دست اهل عرف بدهیم به خاطر که تنافی بین اینها رفع بشد، اهل عرف دومی را قرینه بر اولی حساب میکنند، نه اینکه شخص متکلم به عنوان قرینه و به نیت قرینه این را گفته باشه. خیلی زد واضح و روشنه. حالا برسیم، ولو ضعیف باشه ولی اهل عرفی را قرینه بر امید دارن، بخلاف حاکم که در حاکم خود متکلم با صراحت اینه به عنوان قرینه ذکر کرده. و اعداد المتکلم احد الکلامین لتفسیر مقصوده من الکلام الاخر الا نحوین. اینجا گفتیم که دو تا کلام متنافی اگر از متکلم صادر بشد، فلا بد ان یقدم ظاهر ما اعده بسر ما اعده ها، اونی رو که متکلم معد کرده، مهیا کرده برای قرینه، او باید مقدم باشد. اونیست که مهیا کرده متکلم برای قرینیت، او مقدم باشد بر دیگری. لأننا یجب ان نفهم، برای اینکه واجب ما بفهمیم مقصود متکلم را از مجموع کلامیه. خود دو تا کلام گفته متکلم، باید مقصود متکلم را از مجموع، نمیشه مقصود متکلم را از کلام اول در بیاریم پشت کلام دومش اصلا نگردیم، این امکان نداره. خب باید هر دو کلامش رو در نظر بگیریم. وفقا للطریقه التي يقررها، طبق اون قرینه طریقه ای که خود متکلم مقرر کرده. خب اون وقت در این صورت اینه که کلام دوم رو خود متکلم معد اعداد کرده برای قرینه، اینه میگن قرینه شخصی. خوب توجه کن، این قرینه شخصی دو جوره، گاهی صراحت گاهی ظهور، هر دو تایش قرینه شخصی. بین ما در خاص اصلا قرینه شخصی نیست، متکلم اونو به عنوان قرینه نگفته، اونو به عنوان یک کلام دومی مستقل گفته. منتها اهل عرف چون هر دو تا رو با هم برخورد میبیند، اهل عرف اونو قرینه بر، پس قرینیت خاص خیلی ضعیفه تا قرینیت حاکم. حالا بعد انشاءالله در توضیحش میاد. و اعداد المتکلم، این که خود متکلم در صدد شده، کمر از شش جا بسته که کلام دومش قرینه باشد، برای قرینیت گفته کلام دوم. و اعداد المتکلم احد الکلامین لتفسیر مقصوده، برای تفسیر کردن منظورش از کلام اول، این اعداد متکلم و قرینه شخصی ذکر کردن الا نحوه، دو جوره. کدام دو جوره؟ النحو الاول الاعداد الشخصی، نحو اولش اعداد شخصیه، ای الاعداد من قبل شخص المتکلم. و هذا الاعداد، تازه این خود اعداد که هر دو تا شخصیه، این اعداد دو قسمه، گاهی صراحت گاهی ظهور. اون جایی که صراحت بود میگن مفسر و مفسر، در اصطلاح علمای نحو میگن مفسر و مفسر. اگر گفت که اکرم العلماء بعد ای آورد، ای تفسیری چی گفت؟ ای النحویین. خب ما میفهمیم که مقصودی متکلم از علما، علمای نحو، به دلیل ای تفسیری تصریح کرد که مقصودم از علما نحوی نی تنها. و هذا الاعداد قد یفهم بعبارت صریحه، گاهی فهمیده می شود این اعداد متکلم برای دومی را برای قرینیت به عبارت صریح، کما اذا قال فی احد کلامیه، در یکی از کلامش بگوید، اول گفته اکرم العلماء، بعد پشت سر اکرم العلماء گفته چی؟ گفته اقصدو به کلامی سابق، به کلامی من که گفتم اکرم العلماء، اقصدو النحویی. خب این تصریح دیگه، جای شک و شبهه‌ای درش نیست. اینو میگن مفسر و مفسر. بله، به عبارت به کلامی سابق کذا، مثلا علماء نح مرادی من بوده یا فقها مرادی من بوده، این یک صورت. و قد یا اینه نمیگن، نه حکومت میگن، نه ورود میگن، نه تخصیص میگن، اینه میگن مفسر و مفسر. این از محل بس خارجه. بله؟
اینجا حاکم میشه دلیل دوم بر اول چه دوم حاکم
میشه. شما میکنه اگر قرینه از طرف متکلم بلا به صورت ذریع مطرح میشه اینم حاکمه.
نه، بالاتر از حاکمه. تصریح کرده که مقصودم از او اینه، و جای خودش تصریح کنه که نوبت به اینا نیست. اینه مفسر و مفسره. و قد یفهمو به ظهور الکلام، درسته متکلم کلام دوم را اعداد کرده برای قرینه و ذکر کرده به عنوان قرینه، ولیکن اون قرینیتش صراحت نداره، بلکه ظهور کلام در اینه که من قرینه‌ام. یعنی خودش به قول محقق آوازیای عراقی که حاکم ینادی به اعلا صوته به انی انا القرینه، معنای حکومت اینها. منتبه شدی؟ تعبیر آوازی است. و قد یفهمو به ظهور الکلام، گاهی فهمیده میشد به ظهور کلام، درست صراحت نداره کلام دوم، ولیکن کلام دوم که حاکم باشد خود ظهور داره. به ظهور چی میگه آقا؟ پیشتر از این که معنایش رو افاده کنه، پیشتر از اون میگه من قرینه ام. خودش دلالت داره بر این که من قرینه ام. فی کونه ناظرا الی مفاد الکلام الاخر، نظر دارد، اینم تفسیر میکنه. منتها کلمه ای یا صراحت وجود نداره، با ظهور تفسیر میکنند کلام آخر. و این لم تکن العبارت صریحه فی ذلک، ولو که عبارت صراحتی در این قرینیت نداره، ولی ظهور دارد. خب این که گفتیم کلام دوم نظر دارد به کلام اول، با ظهورش ینادی به اعلا صوته به این که من قرینه ام بر کلام اول، این نظر دو جوره. و نظر تاره یکون بلسان التصرف فی موضوع القضیه، گاهی بلسان و زبان تصرف در موضوع قضیه، التي اونچنان قضیه که تکفلها الكلام الاخر، متکفل است اون قضیه را کلام اولی. کلام اولی که گفت مولا ندارد که یک محمول دارد یا موضوع، گفت حرم الربا، الربا حرام، خو این کلام اولی مولا. خو این کلام اولی مولا چی دارد آقا؟ موضوع چیه؟
موضوع الربا.
محمول چیه؟ حرامون، الربا و حرام. این تمام شد. بعد کلام دوم میاد میگه لا ربا بین الوالد والولد، ربا بین والد و ولد نیست. این کلامی که لا ربا بین الوالد والولد ظهور خیلی به درجه قوی داره، بر این که من قرینه ام بر کلام اول. اول که مولا گفته بود ربا حرامه، مقصودش ربای بین والد و ولد نبوده، این تصرف در موضوع میکنه. و اخرى بلسان تصرف فی محمولها، گای نه، دلیل حاکم که میاد یک مورد را از حکم دلیل اول خارج میکنه، نه از موضوعش، با اینکه از حکمش خارج میکنه. از حکمش خارج کرد، مخصصم از حکم عام خارج میکنه. فرق چی شد آقا؟ اینه که در اونم اخراج حکمیه، اینم اخراج حکمیه. منتها حاکم که اخراج میکند ینادی به اعلی صوته به انی انا القرینه، ولیکن خاص که خارج میکند با به اصطلاح تکنیک و صنعت عرفه، عرف بین اینها هر دوتا را میبیند، هر دوتا را تجزیه میکند، تحلیل میکند، در لابراتوار علمی میذارن به خاطر تنافی که بین عام و خاص وجود دارد. بالاخره نظر اهل عرف این میشه که این قرینه بر او باشه، و الا خود متکلم یا خود خاص لا ینادی به اعلی صوته به انی انا القرینه بر اولی. لا تکرم زیدن، میگه اکرام زید حرام، اما این لا تکرم زیدن بگوید من قرینه ام، خودش بگوید من قرینه ام بر اکرم کل عالم، نه، همچون چیزی را ندا نمی کنه. خب و اخرى بلدون و مثال الاول، حالا اول برای هر دو تا مثال بزنیم. مثال اول که این نظر دلیل دوم راجع به دلیل اول، نظرش به لسان تصرف در موضوع قضیه اول، اون کدومه؟ ان یقول مولا الربا حرامون، این دلیل محکومه. ثم یقول لا ربا بین الوالد و ولدهی، ربا بین والد و ولد نیست. پیشتر از این که این لا ربا بین الوالد و ولدهی افاده کند حلیت را، یعنی حرمت نیست بین والد و ولد، پیشتر از این افاده معنا این میگه من قرینه بر اولیم، یعنی قرینه بر این که مقصود مولا از لا حرم الربا یا الربا و حرامون غیر از ربای بین والد و ولد. دلیلش هم این آقا که اگر اون حرم الربا و حرامون نبودی لا ربا بین الوالد و ولد اصلا معنا نداشت، لا هیچ، هنوز ربا اصلا کلیتا حرام نیست. مولا بگه لا ربا بین الوالد و ولد معنای چیه؟ هیچ. پس از خود ساختمان این کلام، از ساخته این کلام میفهمیم که این کلام نظر دارد به کلام اول، او رو میخواد توضیح بده، تشریح کند، تفسیر کند، منتها با ظهورش نه با صراحتش. فإن الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول، نظر دارد به توضیح معنای کلام اول، منتها بلسان تصرف در موضوع حرمت. اذ ينفي انطباقه على الربا، زیرا نفی میکند انطباق اون موضوع را در کلام اول. موضوع چی بود در کلام اول؟ ربا بود. اون نفی میکند على الربا بین الوالده، و البته نفیش هم نفی تکوینی نیست که حقیقتا ربا نیست، حقیقتا رباه، منتها معنایش اینه که اون ربا حرام نیست، یعنی نظر به اون کلام اولی که گفته بودم ربا حرامه، مقصودم این نبود، غیر از اینها را بود. اینه بین الوالد و والد، ولیس المقصود نفیه حقیقتا، حقیقتا نمیشه نفی کرد بگم بین والد و ولد ربا نیست. ربا به معنای زیادتی، خب پدر با پسر معامله کرده با زیادتی، این وجدانن ربا چی دور ربا گفته نمیشه حقیقتا، حقیقتا ربا. پس چرا میگه مولا ربا نیست؟ مقصود این که میگه این ربا نیست، یعنی مقصودم از اون دلیل اول این شامل نیست، یعنی اون حرمتی را که در دلیل اول گفتم این ربا را شامل نیست. ولذا گفتن که نفی حکم به لسان نفی موضوع، اینم در حقیقت به همون تخصیصه، اینم روحش اخراج حکمیه. خب تعبدن معنایش چیه؟ تعبدن ربا نیست، یعنی حرام نیست، حقیقتش به این، روحش به این برمیگرده. و انما هو مجرد لسان و ادعاء، مجردی در زبان گفته که ربا نیست و ادعا کرده که ربا نیست، و حالا که حقیقتا ربا هست منتها حرمت نه در اینه مقصودش. لتشبیه چی؟ لتنبیه على ان الكلام الثانی، ای به خاطر تنبیه میکند متکلم با این کلام دومش، ما را متنبه میکند على ان الكلام الثانی ناظر الى مفاد الكلام الاول، لیکون قرینتن، تا اینکه کلام ثانی قرینه باشد بر تعیین مدلول کلام اول. اون که گفته بود الربا و حرامون، بقیه رباها حرامه، مقصودم اینه، ربای بین والد و ولد مقصودم نیست، کلام دوم به خاطر این گفته شده. این یکی. مثال دوم که دلیل حاکم بیاد از محمول دلیل اول را نفی کند، نه موضوع دلیل اول رو، که بگه صراحتا مثل تخصیص میشه، این با تخصیص هیچ فرقی، کمان که در عام و خاص اکرم کل عالمین ولا تکرم العالم الفاسق، این عالم فاسق را چی خارج کرد؟ از چی خارج کرد آقا؟ اکرم کل عالمین، خب دو چیز داشت، موضوع داشت و حکم داشت، از تحت کدومش خارج کرد؟ از تحت وجوب خارج کرد، یعنی از حکمش خارج کرد. خب در این حکومت قسم دوم از حکم خارج میکنه. و مثال الثانی ان یقول لا ضرر فی الاسلام، ضرر در اسلام نیست. خب ضرر، اگر ما اینه حمل بر این معنای ظهوری اولیش بکنیم، ضرر در اسلام نیست، یعنی خبره، جمله خبریه، خبر داده شارع مقدس که در امت اسلام اصلا ضرر واقع نمیشه تکوین، این که دروغ، چقدر ضرر در امت اسلام واقع میشه آقا شب و روز، بفرما خیلی زیاد. پس این چیه مقصود که میگه ضرر در اسلام نیست؟ مقصود اینه که لا حکم ضرری، دیدی که حکم رو برداشت، حکم ضرری در اسلام جل نشده. خب از اون طرف میگود وضو واجب، دلیلش مطلق بود، وضو چی این که ضرری نباشد وضو واجب، ضرری باشد وضو واجبه. از اون طرف میگفت نماز واجبه، اطلاقش این بود که نماز ضرری باشد واجبه، ضرری نباشد واجبه. فرض فرمون هزارا حکم دیگر، ادله اولیه تماما اطلاق داشت، هم حالت بی ضرر را و هم حالت در اون وجوب وضو میگه وضو مطلق واجبه، لا ضرر میگه اگر ضرری شد وضو ضرری واجب، نمیگه وضو نیست، میگه چیه
واجب
یا عینا مثل امو. پس فرقش با خاص چی شد؟ اینه که لا ضرر ینادی به اعلا صوتهی به این که من قرینه، لا تکرم العالم الفاسق، نمیگه من قرینه، او را اهل عرف به زور قرینه قرار میدهن، ولیکن خودش نمیگه من قرینه ام و تفسیر کند من کلام اول مولا را. مثال ثانی ان یقول لا ضرر فی الاسلام، ای لا حکم، نه اینکه موضوع ضرری نیست، موضوع ضرری عبارت از وضو، وضو بگیر آقا سرما بخور تب کن حسابی، وضوی ضرری شد یا نشد؟ چجور میگه ضرر در اسلام وجود نداره؟ وجود داره در امت اسلام، ضرر خیلی واقع میشه. معنیش اینه که لا حکم یؤدی الى الضرر، حکمی وجوب وضوی، وجوب تیممی، وجوب غسلی که موجب ضرر بشه در اسلام جعل نشد. به هر جمله‌ای که باشه از میکنه چی فرق نداره، فرق نمی کنه، هیچ فرقی نداره. لا حکم یعدی، اینا خبر است در مقام انشای ها، خیال نکنی که خبری محض، خبری محض اصلا از وظیفه اشاره نیست که خبر بده، قصه قصه خب انشا شد دیگه، در جمله در مقام انشا اگر شد انشا میشه. لا حکم یعدی الی ذلک فان هذا ناظر، این لا ضرر ناظره، منتها ادله اولیه زیاد دیگه ها، وجوب وضو، وجوب تیمم، وجوب غسل، دیگه چی آقا؟ وجوب خمس، وجوب زکات، وجوب حج، وجوب جهاد، وجوب امر معروف نهی از منکر و الی آخر، اکل میته حرام، ولی در جایی است که اگر اکل میته نشود چی میشه آقا؟ ضرریه، لا ضرر میگه حرمتش برداشته شده، یا وجوب وضو جایی است که ضرریه، لا ضرر میگه وجوب وضو برداشته شده. ولی از این جد اجمالا میگه، اجمالا چون ادله اولیه زیاده، این لا ضرر یک مثل شمشیر امیرالمؤمنین چنان برندگی دارد که تمام ادله اولیه را یه مقداری ازش قیچی میکنه. فان هذا ناظر اجمالا ان الى ان الاحکام الثابته في الشريعه، اون احکامی که ثابت در شریعه، شما بفرمایید که احکام اولیه یادت نره، اون احکام اولیه که ثابت بود در شریعه، اون چی میشه آقا؟ نظر دارد این که احکامی که ثابته در شریعه و ینفی وجودها، ینفی وجودها فی حالت ضرر، یعنی لا ضرر میگه در حالت ضرر وجود اون احکام نیست، یعنی لا ضرر میگه مقصود من اشاره از این که گفتم وضو واجبه، وضو وقتی واجبه که ضرری نباشه، تیمم وقتی واجبه که ضرری، تمام اونها رو تفسیر میکنه این لا ضرر. فيكون قرينه على ان المراد بادله سائر الاحكام، اینم این میزان درش موجوده ها، که ينادي باعلى صوته باني انا قرينه، چرا دلیلش هم اینه، خوب توجه کن، اگر ادله اولیه نبود، نه خمس واجب بود، نه زکات، نه حج، نه وضو، نه تیمم، تنها این لا ضرر می اومد میگفت حکم ضرری در اسلام جعل نشده، لغو بود یا نه؟ این که میگه حکم ضرری جعل نشده، منظورش اینه که اون احکامی را که من جعل کردم مقید به عدم ضرر، در حالت ضرر اون جعلای من نیست. اینه داغ نبود، نه هیچ، برای خود سر خود مستقل، دلیل مستقله و اصلا استعمار را قبول نمی کن. میگه من گفتم که اکرام عالم فاسق حرام، کاری به چیز دیگه ندارم، کسی واجب کرده یا واجب نکرده، کی رو واجب کرده، کی رو واجب نکرده. فیکون قرینه علی ان المراد بادله سائر الاحکام، قرینه میشه و تفسیر میکند و نظر دارد این لا ضرر بر این که مراد به ادله سایر احکام تشریع اون احکامه، درست وضو واجبه، غسل واجبه، تیمم واجبه، منتها فی غیر حالت ضرر. و کل دلیل، و هر دلیلی که ثابت بشد، اعداده شخصی، یعنی این قرینه قرینه شخصی شد، خود متکلم اینه گفته به خاطر قرینیت، اعداده شخصی للقرینیت، شخصا این کلام قرینه برای اون کلام محکوم، بله علی مفاد الاخر، بله بسوقه مساق تفسیر، گویا این کلام دوم رانده شده محل رانده شدن چی؟ تفسیر. چجور اگر با ای تفسیری می آورد کلام دوم، نظر داشت به کلام اول اینم ولو ای تفسیری نیاورده، ولیکن این همونه، تفسیرش همونه، نتیجهش همونه. یسوقه مساق التفسیر صریحا، میگه اقصد بالعلماء النحویین او بظهوره فی النظر الى الموضوع. ها؟ بله، وكل دليل ثبت اعداده الشخصي للقرينيه على مفاد الاخر بسوقه مساق التفسير، هر دليلي که ثابت شده اعداد شخصيش برای قرينيت به معنای چی قرينيت بر مفاد اخر، به این معنا به سوق دادن اون مفاد اخر را، به سوقه، به سوق این دليل حاکم، یعنی این دليل دوم سوق شده، رانده شده. چی جور رانده شده؟ تفسير اون مفاد دليل دیگه يسمى بالدليل الحاكم. این میزان حکومت شد. پس حکومت را اگر شما سوال کرد در امتحان، شما چی جور جواب میدین؟ آقا شخصا، شخصا دلیل حاکم قرینه. و يسمى الاخر بالدليل المحكوم، و دلیل دیگری بیچاره ضعیف و زمین افتاده دلیل محکوم نامیده میشد. و يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بال قرينية معلومة واضحة. ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة، نتيجة دليل الحاكم در این چند تا مثالی که گفتیم مقدم شده بر دليل محكوم، معنای چی آقا؟ معنای تقدمش اینه تضييق دائرة الدليل الحاكم، تضييق کردن دائره دليل حاكم و اخراج بعض الحالات عن اطلاقه. باید دائره دليل محكوم باشد آقا. شما حاکم یا محکوم؟ بله، تضییق دائره دلیل المحکوم، دلیل محکوم را دائرهش را ضیق میکند و اخراج میکند این دلیل حاکم. چی را اخراج میکند؟ بارک الله، بعضی حالات را از اطلاق دلیل محکوم، او را محکوم درست کنند. آقا ولا یختص الحاکم بالتضییق، حاکم همیشه تنگر تنکن نیست، گاهی گشاد کنم هست. اینه دیگه معنایش، درست یا نه آقا؟ گیر کرد آقا. معنای چی آقا؟ ولا یختص الحاکم بالتنکون، که همیشه دلیل محکوم را تنگ کند، نه، بل قد یکون گشاد کن، گاهی دلیل محکوم را گشاد میکند. کما فی حالات تنزیل، در حالات تنزیل مثلا نظیر قولهم الطواف بالبیت صلاتون، اول یه دلیل آمده گفتن نماز واجبه. خب در نماز چی، نماز چی حکمی داره؟ گیر کرده. از احکام نماز اینه که وضو واجبه، طهارت بدن واجبه، چی؟ طهارت لباس واجبه، دیگه بگو چیه؟ اون که خود خانه کعبه قصبی نیست، مگر اینکه ملک فهد قصد کرده باشید. حالا کلین، حالا اثرات شک در بین 3 و 4 اگر کردیم، مثلا چی حکمی داره در نماز، این احکام نمازه، این دلیل محکومه. خب ما بودیم اون دلیل اول، میگفتیم در چی وضو واجب آقا؟ فقط در نماز، دیگه گفته بود که وضو فی الصلات واجب. بعد دلیل دوم اومده گفته الطواف بالبیت صلات، من اشاره طواف در بیت رو هم نماز میدانم. خب اگر نماز میدانی پس چی ها؟ یعنی وضو که در نماز واجب بود در طواف هم واجب، طهارت لباسی که در وضو بود در طواف هم واجب، طهارت بدنی که در وضو در نماز بود در طواف هم واجب. این گشاد کن شد، اینه میگن گشاد کن. الطواف بالبیت صلاتون فانه حاکم، این الطواف بالبیت صلاتون حاکمه بر ادله احکام صلات از قبیل لا صلات الا به تو، این لا صلات الا به طهور، معناش اینه که در نماز وضو واجبه. خب این لا از صلات و طواف بالبیت صلاتون میگه، خب پس همون طهارتی که در نماز بود در طواف هم هست، لانه ناظر الى تلك الاحکام. معنای الطواف بالبیت صلاتون نظر به ای داره که یعنی وضو درش واجبه، ای به زور گشاد کرد، لانه ناظر الى تلك الاحکام و موسع لموضوعها، و توسعه میدهد موضوعی اون دلیل اول را که گفته بود لا صلات الا به طهورین، منتها توسعه که میدهد تکوینا نه، بلکه چی؟ به تنزیل و تعبد. و الا حقیقتا که طواف صلات نیست، حقیقتا طواف چی آقا؟ توافر خوردنه. صلا چیه؟ ذکر و رکوع و سجود و دلا شدن، خم شدن، بالا شدن، پایین شدن. اون نمازه، این فر خوردنم تا این هیچ کسی تکوینا نماز نمیگه. ولذا شاره که گفته طواف بیت صلاتون، یعنی تنزیل کرده طواف را، نازل منزله صلات. تنزیل در چی کرده؟ معنای تنزیل اینه که احکام او بالای اینم باره، این نظر به او داره. نو النازل الى موضوع کجا شد آقا؟ التشابه بین الدلیل الوارد الثانی چی؟ النافی لموضوع الحکم فی الدلیل. می فرماید اینجا یه سوال پیش میاد و اون اینه که فرق بین حاکم و وارد چیه؟ وارد هم همین کار رو میکنه، موضوع اول را گشاد میکند یا موضوع اول را تضییق میکند؟ آها، از بین میبره. غالبا در دلیل وارد میبره. حالا امکان داره گرچه همیشه مزیق، همیشه دائما یا نه غالبا مزیقه. این چه من فکر نکردم، من شاید دائما هم باشه. الا کل حال، الا مزیقش رو بگو. دلیل وارد میاد، دلیل موضوع دلیل اول را مزیق میکنه، کوچیک میکنه. خب حاکم هم اینجور شد. فرق بینشان چیه؟ میفرم فرقشان اینه که در اونجا تزییقش تزییق تکوینی و واقعیه، یعنی حقیقتا موضوع اون از بین میبرد، اما در حاکم نه، موضوع را به تنزیل از بین میبرد. گفته که ربا بین والد و ولد ربا نیست، و حالی که در واقع روایه، تکوینن روایه، ولیکن به تنزیل شاره گفته من ربا نمیدارم، احکام ربا را برش جاری نمیدارم. اینه تشابه، شباهتی که بین دلیل واردی که اون دلیل واردم نفی میکند موضوع حکم را در دلیل مورود، و بین دلیل حاکمی که او نظر دارد به موضوع قضیه در دلیل محکوم، و با این نظرش گاهی موضوع دلیل محکوم را اینم نفی میکند. پس هر دو تا نفی میکنه موضوع دلیل اولی را. فرق بینشان چیه؟ میفرماد این مقدار با هم شباهت داره، ولکنهما یختلفان اختلافا اساسیا، ولکن هر دو تا اختلاف دارد، یک نوع اختلاف اساسی. چرا؟ لان الدلیل الوارد ناف لموضوع الحکم، نفی میکنه موضوع حکم را در دلیل مورود. چی جور نفی میکنه آقا؟ ناف بگو حقیقتا. نه 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 نه، گوش کن گوش کن گوش کن، شلوغ نکن شلوغ نکن شلوغ نکن آقا. حقیقتا با آمدن دلیل وارد،
دلیل وارد ممکنه ظاهر باشه،
اصل آمدنش وجدانیه. چی میگی تو؟ ما کار با مضمونش نداره، تو فرق خطا کردی. ببین گفتم عینک نزن، آها نگفتم عینک نزن، عینک بذاری اینجور خطا میکنی، آره خطا کردی دیگه. بعضی چیزاست که موضوع با آمدن دلیل از بین میره. آمدن، نفس آمدن وجدانیه یا نه؟ اینجا حقیقتا خبر واحد آمده یا نه؟ بگو آمدن خبر اگر موضوع را از بین ببره این وجدانیه. گوش کن گوش کن گوش کن، گوش نکردی گوش نه. ما میگیم آمدن حجت، اگر موضوع اون دلیل اول مربوط با آمدن دلیل حجت باشد، خب با آمدن دلیل حجت خب موضوع وجدانن از بین میره. برای اینکه الان وجدانن آمده حجت یا نیامده، گیر کرد آقا. بعضی در دلیل حاکم آمدن دلیل موضوع محکوم را از بین نمیبره. چی میبره آقا؟ مفاد دلیل، مفاد این حجت، نه خود آمدن حجت. فرق بین این دوتا خوب اگر دقیق
باشه که آمدن دلیل حجت میاد میبره، خب حجت هم از طرف شاره حجت شد.
خب شاره جعل کرد، بعد از اون که جعل کرد حجیتش وجدانی، بعد از اون که جعل کرد حجیتش وجدانی شد. چی میگی تو؟ حجت همیشه با قد باید ثابت بشه. حجتی با زن رو که ما قبول نداریم، با تعبد رو
ما میگه نمیگیم. خب اون تتمه‌شو خود شارع تکمیل میکنه دیگه، حجیتشو. حجیت زن ناقصه، خب میاد تکمیل میکنه.
خب تکمیل که کرد بعد حقیقتا حجت شد یا نشد؟
حقیقتا نمیشه،
حقیقتا حجت نیست.
حالت داشته که
چی میگه؟
تعبدی میشه.
تعجب،
حجت زن تعبدی هم هست.
مثل که عینک دو جور میبینه آقا، یک طرفش یه جور میبینه، یه طرفش یه جور میبینه.
فرق اساسی.
چرا یک تعبیر خوبی زیبا در تقریرات آقای خوئیه در فرق بین ورود و حکومت در مصباح الاصول در باب استصحاب، اونم انشاءالله اگر داشتی نگاه کن. میفرماید در دلیل وارد نفس ورود تعبد موضوع دلیل اول رو از بین ورود تعبد. تعبد یعنی حجت، ورود حجت. خب ورود حجت، ورودش که وجدانیه، حجتش تعبدیه. اصلی ورود این، آمدن این حجت به من وجدانیه یا نه؟ خب همین دیگه، ورود حجت. نگفتم که حجت، گفتم ورود حجت.
حجت پس تعبدی،
حجت تعبدیه، ما کار نداره. موضوع رو که حجت از بین نمیبره، ورود حجت میبره بنده خدا. اما در باب حکومت، در باب حکومت ورود تعبد کافی نیست، با ثبوت متعبد و به موضوع از بین میبره. این عبارت در تخلات آقای خویی وجود داره، یاد بگیر آقا کم کم. بله، و براءت عقلیه و یتر. بله، همون مثالش آمدن خبر واحد راجع به براءت عقلی وارده، راجع به براءت شرعی حاکم. و يترتب على هذا الاختلاف الاساسي بين الدليل الوارد والدليل الحاكم المذكور اینه، ان تقدم الدليل الوارد بالورود، تقدم دليل وارد امجا بودیم یا نه آقا، و اما الدليل الحاكم المذكور اون که ذکر شد که گفتم نظر دارد به محکوم، فهو يستعمل النفي كمجرد لسانين. درسته اینم نفی میکنه موضوع را، ولیکن نفی چجوری آقا؟ به زورکی، به مجردی در زبان آوردن میگه من ربا نمیدانم، با حالا که در واقع بین والد و ولد چی آقا؟ ربایه که مجرد لسان لعجل تنبیه. این نفی موضوع کرده به زورکی، ولی غرضی اصلیش نفی حکمه. میگه من این ربا نمیدانم، یعنی حرمت بالای این ثابت نیست، نه اینکه حقیقتا ربا نیست. لأجل التنبيه على أنه ناظر إلى الدليل المحكوم وقرينة عليه، بر اون دليل محكوم. ويترتب على هذا الاختلاف الأساسي، ومترتب مش بر این اختلاف أساسي بين دليل وارد ودليل حاكم كذكر شد، إنس إن تقدم الدليل الوارد، تقدم الدليل وارد بالورود، بواسطه ورود بر مورود مقدمة، لا يتوقف، توقف ندارد على ان يكون فيه ما يشعر او يدل على نظري. در این که در دلیل وارد یه چیزی باشد یا صراحت یا ظهور، که این دلیل وارد نظر دارد به دلیل مورود، نه اون نیازی به نظر، با آمدن دلیل وارد او وجدانن موضوع او از بین میره دیگه، نیاز نداره که این نظری به او داشته باشه، تفسیر کنه دورو به تفسیر، خود به خود سالبه به انتفاع موضوع میشه. ان یکون فیه ما یشعر، یه مجرد اشعارم حتی نیست، او یدلو، یا بالاتر از اشعار حتی دلالت داشته باشد بر این که من دلیل وارد نظر دارم به دلیل مورود، الی دلیل مورود، و لحاظهی لهو، و این که لحاظ کرده دلیل وارد لهو، لحاظش به سوی برای اون دلیل مورود، نه لانه ینفی موضوع الدلیل مورود، برای که با آمدن این تکوینن و از بین میره، نیازی به نظر و مظهر نیست. و مع نفیه لموضوعه ینتفی حکمه حتما، با وقت موضوعش حقیقتا موضوع دلیل مورود از بین رفت، خانخوا حکم از بین میره، چون حکم معلول موضوع، موضوع نباشد حکم وجود نخواهد. این بی نظر اون از بین برد، با اینکه این تفسیر اونو نمیکنه، بدون اینکه تفسیر اونو بکنه، چون موضوعش رو تکوینا از بین برد، حکمش تکوینا از بین میرود. ينتفي حكمه سواء كان ناظرا اليه او لا، نظر بهش داشته باشه یا نداشته. و اما الدليل الحاكم، اون که شرط اساسی اینه در دلیل حاکم، و اما الدليل الحاكم فهو حتى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع، ولو که در ظاهر به تنزیل موضوع را نفی کرده، ولكن لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقیقتا، حقیقتا نفی صحیح نیست، برای که موضوع را حقیقتا از بین برده نظر. پس این چی میگه آقا؟ این نظر به نفی حکم دارد، یعنی نظر دارد به نفی حکم دلیل محکوم. و انما یستعمل هذا اللسان، استعمال کرده این لسان را، لکی ینفی الحکم، تا اینکه حکم را نفی کنه. فمفاد الدلیل الحاکم لبن و حقیقتا چی آقا؟ بگو اگر یادتون باشد در اصول مزفر ظاهرن، در کجا یا در کفایه، من در یه جا دیدم حالا یادم نیست، میفرماید که بله، الحکومه فی الحقیقت و فی الروح و تخصیص، راست حکومت در روحش به تخصیص برمیگرده، برای اینکه اخراج حکمی موضوعی نیست. درست به لسان موضوع ظاهرا موضوع رو نفی کرده، ولیکن این نفی نفی به خودیه، حقیقتا چی نفی شده آقا؟ ولی زا میگن که حکومت در روحش به تخصیص برمیگرده، منتها لسان فرق میکنه. اینجا به لسان تفسیره، به لسان قرینیت، اونجا به لسان قرینیت است. باریک الله. ولیکن به لسان نمیدون موضوع و هاد لسان یعتا بهی، این لسان نفی موضوع را آورده، لکه یثبت نظر دلیل الحاکم، تا اینکه ثابت بشه نظر دلیل حاکم یا بگو تفسیر دلیل حاکم الى مفاد دلیل محکوم. اگر نفی حکم میکرد ابتداعا میگفت الربا حرام، بعد میگفت ربا بین والد و ولد حرام نیست، این دوتا حکم با هم تنافی داشت، این دیگه با هم این نظری به او نداشت که بگوید مقصودم از ربا در دلیل اول مقصودم از ربا چیه و چی نیست. اون ظهورش این بود که مقصودش از ربا تمام رباهای اینم بود، میگفت ربا بین والد و ولد حرام نیست، با هم برخورد پیدا میکرد، تنافی داشت. اینکه یثبت نظر الدلیل الحاکم الى مفاد دلیل محکوم تقدمه علیه بالقرینیه و کلما انتفى ظهوره فی النظر انتفت قرینیتو، هر وقتی دلیل دوم طوری بود که ظهوری در نظر ندارد، ظهور نداره که من ناظر و دلیل اولم، هر وقتی که نظر نداشت، ظهوری در نظر نداشت، ظهوری در حکومت هم نداره، یادید نره. انتفت قرینیتو و بالتالی وقتی قرینیتش از بین رفت، قرینیت شخصیشا زال از سبب الموجبه لتقدیم، زائل میشه سببی که موجب تقدیمش بود. اون وقت حاکم و محکوم در عرض هم قرار میگیره، دیگه اصلا نام حاکم و محکوم هم اطلاق نمیشود. این قسم اول. النحو الثانی، بازم کلام دوم قرینه، منتها چی جور قرینه؟ شخصی ابدا، بلکه قرینهش قرینه عرفیه. عرفی یعنی چی؟ یعنی خودی کلام به ظهورش نمیگه من قرینه، اهل عرف باید ایره قرینه درست کنن، قرار بدین. بس دیگه تا اینجا رو بابا جان. دو ورقی نشد یا شد؟ شد؟ نشد؟ کم مونده؟ خود سه خطش اشکال نداره.